منطقه حکومتی 5 مرداد 1400.
خودمون هستم الان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير عوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. گفتیم که خداوند متعال می فهمن که نحن قسمنا، ما تقسیم کردیم بین هم معیشت هم فی حیات دنیا و رفعنا بعض هم فوق بعض، ما حوزه های مختلف حیات رو تقسیم کردیم، یکی باید یه نون بپزه، یکی باید بالاخره گندم بکاره، یکی باید آرد کنه، تا بالاخره این کسی که کولرگازی و موبایل و یکی باید طلبه بشه، یکی باید مهندس بشه، هر کسی یه کاری و رفعنا بعض هم فوق بعض. بله توی این حوزه همه در عرض هم دیگه هم میستن، یه عده قدرت دارن، برتری پیدا میکنن بر بعض دیگه، ولی این یک برتری 100% نیست. یه عده دیگه توی حوزه های یه عده برترن توی حوزه های یه عده دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ تا بعضی دیگر تسخیر خودشون قرار بدن. به این تسخیر رو بنده اشاره کردم، پدیده مثبتیه، زمینه ایجاد یک اتحاد و انسجام اجتماعی رو پدید میاره. یعنی چی؟ یعنی اگه ما در بند هم دقت کنیم، در بند هم نباشیم اساسا زیست اجتماعی شکل نمیگیره. من نیاز دارم به شما، لذا میام کنار شما خونه دارم. فرض بکنید توی یه جایی یکی یه خونه داره، شما اون یکی دیگه میاد کنار این، اون یکی دیگه هم میاد کنار این، زندگی مون تو زندگی خانوادگی هم همینطوره. خب تا عملا این تسخیر و این دربند بودنه باعث شکلگیری یه چیزی به اسم خانواده میشه، وگرنه درد سرش انقدر زیاده که هر کسی به دو تا چهار تا بخواد حساب کنه میگه برو بابا نخواستیم. و این نکته اول و ذاتی بود. عرض کردیم پول یکی از ابزارهاییه که این تسخیر و این رابطه و این رفعت و زمینه سازی میکنه. این رفعت مثل نیاز به یه زنجیر داره دیگه، عملا حالا زنجیر تعبیر نهایی نیست که فقط تسخیر رو میرسونه، این ربط هم عملا اینو پدید میاره. عرض کردیم که این بستر برای بعض همانبیا و بعض و رابطه ولایت و تواصی و تعاون که از همه مهمتره، چون تعاونه که عملا نشان دهنده اون هویت نهایی که شکل میره. پول میخواد ابزاری باشه برای این پدیده، فلذا باید ربط پدید بیاره، خودش نباید چیزی باشه این مثلا. و روایت آقا امام رضا علیه السلام هم عملا دال بر همین بود که می فهمودن اگر بخواد قیمت درهم به دو درهم فروخته بشه، عملا بساط حیات اجتماعی از بین میره. یک باطل زیر ساخت زیست اقتصادی جامعه را از بین میبره.
همین
دیگه الان کلا دیگه شما هر چیزی دیگه ربط هم تن نداره. شما این باز این رو اون یه ربط دیگه برای اون ربط یه ربط دیگه، مثلا از آب و مزارفه، یعنی همین دیگه. ما از آب و مزارفه رو اینجوری تبیین کردیم، از آب و مزارفه یعنی که شما اگه بگیری اینا به اون سود هم دوباره سود، به اون یکی دیگه هم همینطور، اعتبار روی اعتبار یه حباب درست میشه. تعبیر دقیق قرآن، باطلی که مثال میزن یه ایتون هست دیگه، میاد از اون بالا را میفته، همینجور رواب شکل میگیره، رواب شکل میگیره، بعد جنبه ترکه ببینه هیچی نیست. خب بعد تعبیر روایات ما هم این بود دیگه، وقتی که روابیات خودش میاد محور و این چیزا رو همه رو حذف میکنه دیگه، اون چیزی که شایسته است تو محیط اجتماعی رغبت نسبت بهش دیگه باقی نمیمونه. همه در حال فسادن، ظلمن، فنا اموالن، یعنی اموال فانی میشه از بین میره. پول مبدا شکلی اینه، اگه شما پولو تکلیفشو خوب معلوم نکنی، زیر ساخت ربوی رو درست کردی، پول و ربا عملا یک پیوند متناظر به یک به یک دارن. تا میگی ربا مسئله پول مطرح میشه. حالا مشکلی که ما با پول امروزی داریم اینه که ارزشش در طول زمان نزولیه. تو کل دنیا اینطوریه، یعنی دلار هم اون دلار هم دلارای قدیمی این دوره قدیم واقعا از دوره فعلی ارزش آره چرا شو طرف یا کنین چی میشه
مثلا بس
در اجازه ولی واقعیت قصه چیه؟ واقعیت اینه که اون کشور هم بعد یه مدتی که قدرت توسعه پیدا بکنه و بتونه برتری خودش رو ثابت کنه دوباره با کسری بودجه و غیره و غیره افزایش پای پولیشو در دستور کار قرار میده. یعنی چین انقدر که الان یوان داره قبلا که یوان نداشت، قبلا که امتداد مقدار یواناش کمتر بود، ولی نام قدرت پولیش توسعه پیدا میکنه، قدرت اقتصادیش توسعه پیدا میکنه، لذا اون پولش ارزشمند میشه، باهاش کالای بیشتری میشه خرید. شما به نسبت به کل دارایی جهانی اگه نگاه بکنی نه، یعنی اون موقع این طرف تو نسبت به دارایی جهانی اون موقع، الان خب دارایی جهانی افزایش پیدا کرده به یک معنا، این نسبت این یوانی که الان وجود داره، قبلا حجم یوانا معلوم بودی، الان حجم یوانا بیشتر شده، دلار هم که دلار که دیگه اصلا کلا در مورد حجمش اصلا حرف نزن. ترامپ که میگه 20 شد 26 بکنن، تا وقتی ترامپ رفت شد 26 26 تریلیون دلار، تریلیون اصلا کلا ما تصورش نمیکنیم، ای دارم دلار چاپ میشه، چاپ هم نمیشه دیگه، سریال دارم میره. خب اینجا ما سوال اون این بود در مورد یه پولی که ارزشش لحظه به لحظه داره کاهش پیدا میکنه، دیگه این معیار نیست، متری که هی خودش داره کوچیکتر میشه، آن متر قرار بودش که ثابت بشه، شما از اینجا ببریش اونجا، از این متر خودش داره آب میشه یا داره بزرگ میشه، حالا فرض بکنیم بلند شدنش هم در نظر بگیریم، متر داره بلند میشه کوتاه میشه، در نهایت شما این عنوان متر میتونه قبول بکنه میگه هویت واسطه این مگه میتونه صرفا داشته باشه. اینجاست که ما با یک مشکل زیر ساختی مواجه میشیم. سوال اساسا این بود که آیا نقره در طلا و نقره بود عامل اساسی این ثبات ارزش؟ سوال بعدی اینه اصلا ثبات ارزش هم داشتیم؟ حالا فعلا این سوال دوم سعی کنیم واردش نشیم، فعلا سوال اول، چون ذهنیت اول ما اینه، چون اونجا درهم و دینار طلا و نقره هست، یه کالای واقعیه، یه ثبات ارزشی داره، یه ارزشی داره، حالا ثبات ارزش هم، ولی اینجا که یه کاغذ هم تو شما برو چاپ محدودیتی نداری برای این. جلسه گذشته اینو توضیح دادیم که واقعیت اینه که علارغم همه محدودیتایی که دولت‌های مختلف و حاکمیت‌های مختلف داشتن، اما قیمت ارزش ذاتی ماده پول هیچ وقت در نسبت با ارزش خود سکه ثابت نبوده، به طور معمول هرچی جلوتر می آمدیم حجم طلای موجود زیر دینارا کم می شده، حجم نقره هم کم می شده. حکومت فاطمیان مصر که می رسه یه نوع زکات ما می خواهیم بگیریم، ببینیم احکام شرعی رو ما خواهیم اجرا بکنیم، این احکام شرعی بر مبنای درهم و دینار و اینجور چیز هست، هم زکات بگیریم دیگه، بالاخره میخواییم قرض و احکام دیگه و درهم و دینار مبنای دادن دیه است و برمیگردیم به همون درهم و دینار و وزن و خصوصیات درهم و دینار زمان رسول خدا، حکومت فاطمیان مصر برمیگرده بشین، حکومت فاطمیان مصر بر اساس احکام شرعی چی اداره میشد؟ اسماعیلی برمزنی کی بود؟ آقا امام صادقات جعفری بود دیگه، همین فرقی که ما داریم، حتی عرض کردم در آنه ما که نگاه میکنیم مشخص که از مسائل علی ابن جعفر هم متأثره، یعنی به احتمال قوی فتح اونا خیلی هم اسماعیلی نیست. خب یعنی امامیه شیعه امامیه حاکمیتی که به دست گرفته، اولین کاری که میکنه میگه آینه رو بذاریم کنار، ما درهم و دینار رو قشنگ میبریم به عهد رسول خدا، با همون ویژگی رو ضرب میکنیم تا بتونیم مبنای حاکمیتی خودمون رو، پولهای دارای ارزشهای حداقل اومدیم از اول بازی دوباره برگردیم خودمون رو به اون حالت استاندارد تنظیمات اولیه برگردیم، اونجا دیگه خیال مراحته. این خودش نشان دهنده اینه که تغییرات بوده دیگه،
چون
مایی
که حاکمیت نبوده
چی در میگرده چی کار میگردن، مثلا دوران جاهلیت خب چون وزیر حاکمیت واحدی که نداشته، قبیله گرایی بوده، ده همه ایرانی بودن و رومی بودن دیگه، اصلا که اونا که طلا استخراج نمی کردن، استخراج حاکمیت ها طلایی که استخراج می شده رو برمی داشتن تبدیل می گردن به درهم و دینار. معمولا امپراتوری ها صاحب زرد و سکه بودن. اسلام در دوره اولین ضرب سکه به زمان امیرالمومنین برمیگرده، بعضی هم میگن زمان عمر برمیگرده، ما زمان پیغمبر اکرم ضرب سکه به نام اسلام نداشتیم، ولی خب اون موقع فتوحات بوده دیگه، ایرانو که فتح بکنی شما میری دیگه از همون سیستم ضرب سکه ساسانی استفاده میکنی به نام اسلام ضرب سکه میکنی. اما نکته اینه تغییرات ارزش ذاتیه، یعنی ارزش مبادله درهم و دینار در نظر گیرید، ارزش ذاتی درهم و دینار تغییرات واقعی نه، یه دور ما رو باید چه خوندیم خاطرتون هست دیگه، درهم تازه و درهم غله، دراهم مغشوشه. غله چی بود؟ درهم غله چه درهمی بود؟ غلاغش داشت، یادتون هست دیگه، مغشوش و غله یک معنا داره، غلاغش هم از همینجا میومد. درهم تازه چی بود؟
تازه.
آره تازه ضرب شده، درهم تازه میتونن مغشوش باشه، آره، ولی بهش مغشوش نمیگن چون تجوز چنین دیگه جاریه، خرید فروش میشه، یعنی اهل بیت روی این که درصد چقدره خیلی اساس نبودن، عمدتا اساسیت چی بود؟ روی این که درهمی که رواج نداره و ناخالصی داره. معیار در نهایت
یعنی
چرا بعد یکی نمیتونسته حاکمیت این کارو می‌کرده، درهم تقلبی که سری صرافی‌ها می‌فهمیدن این درهم تقلبیه،
خود حاکمیت
درهم تقلبی چون تقلب نه خودش کم و زیاد می‌کرده، حالا این حاکمیت رو در تقلبی
که می‌فهمن که بنزش چهار شاید بیشتر
برای باید چه بخونیم، برای باید چه بخونیم تا ببینیم داستان چیه. خب دوستان روایت درهم رو خوندن دیاره؟ درهم و دینار رو؟ خب چند تا باب هست، این ابواب باید یه نگاه بندازیم جلسه بعد دوستان ببینن، یکی ابواب سر باب 20 بخونینش، بعد از همون بالا باب هفته خود عنوان باب مند نظر نیستم. خب باب نوه تغییر قیمت،
یا
باب 9 با دقت بیشتر بخونیم، باب 20 هم با دقت بیشتر بخونیم، باب 10 هم همینطور. باب 11 13 کافیه. باب 18 هم یه نگاه بندازیم، بد نیست، ولی خب ابواب اصلی 20 و 9 و 10 و 11. این معلوم بشه که آیا تغییر قیمت داشتیم، ارزش درهم و دینارا بالا پایین می‌رفتن. امروز چون شما چیزای دیگه خوندیم من وارد این بحث نمیشم، فقط داشتم یه بحث کلی رو مطرح می‌کردم. هنوز وارد بررسی روایات نشدیم دوستان. خب ما اگر که این مبنا رو بپذیریم که نکته اصلی در مورد درهم و دینار اون روایات آقا بعدم ببینیم او سنان اینجا باشن
ما
همین دیگه تو همین روایت هست نو مواجه اهل بیت. شما دنبال این چند چیز داریم میگردیم. یک، میخوایم ببینید که آیا قیمت ارزش اینا تغییر میکرده یا نه، چجوری حکومت و ارزش اینا مواجه اهل بیت باشی بوده. هیچ نداره، من یه باب نیستش که بگم بعد تو این ابواب گفتم مطالعه کنید تا در بیاد.
زمان امیرالمومنین
هم قیمتش عوض میشده، مثلا اینم حتی زمان خود نبی اکرم تغییر میکنه، چون اون موقع درهم و دینار مال اینا نبوده که، رومی بوده و ایرانی بوده. میزان واردات درهم و دینار به من سرزمین اسلامی محدوده، به حسب تراز تجاریش بوده دیگه. یه وقت تراز تجاری توسعه بده اون حجم درهم و دینار موجود توی شبه جزیره افزایش بده، اونو به حجم درهم و دیناری که توی منطقه هستش قیمت ها شکل میگیره. تولید
بیشتر کنی بیشتر این صادرات
دیگه. آره مثلا سر تولید هم امضا نیست، یه وقت میگه آره آب تجاری خیلی جدی میشه، شما یه مرکزی رو پیدا میکنی و رقابت به حضور توی این منطقه جدی تر میشه، قیمت این منطقه میره بالا. حالا قیمت محصولات این منطقه میره بالا، قیمت زمین این منطقه میره بالا و خیلی چیزای دیگه. اگر ما بگیم مسئله زیر ساختی حاکمیت و ارزشی که حاکمیت به این پول میده، حتی در پول طلا و نقره، حاکمیت یعنی چی داره ارزش میده؟ حاکمیت چی میگه؟ بیاین این مقالاتی که مقاله که خوندید عمدتا اینو بخواد تحلیل کنه. علت تصویر تو این مقاله اونجوری که روایت میشه از آراء فقها ها چیز دیگری. دوستان فقها ها چه تصویری دارن در مورد پول امروزی؟ بگم اجمالا اونایی که مطالعه کردن نه منظورم چیز دیگه هست، یه پولی دیروزی هست که الان در موردش بحث نمی نیست، اون که معلومه دیگه پول بوده دیگه، اون که مشکلی نداره. حالا اون آقا
مال
بوده دیگه، آها مالیات نه. حالا نه نه ببخشید، نظر اون بنده خدایی که اون مقاله رو نوشته من خیلی به خاطر اون نگفتم بخونید نشون، من برای چی گفتم اون مقاله رو بخونید؟ یکی از اسمش یکی از اصلا طلب
نظر
فقها بود. آره یا من در دو بار جهت بوده، یکی نظر فقها رو دیگه کنید که کلن تازیده به این آراء فقها، یه مقدار شما با دست و پنجه نرم کردن توی این حوزه با این مقاله آشنا میشید چجوری میشد به جنگ همین. البته مبنای ایشون برای درگیری اینه که مال رو از مالیت جدا کرده. خود این محل دعواست که گفته مالیت و مال دوتاست. خب میتونه مالیت عین مال باشه، مال عین مالیت باشه، دوتاست، یکی زدن. کلا اصل دعوا همینه. بگذاریم دعوا ایشونو، بریم سراغ آرا. اکثر آقایون انگار مسئله تو درهم و دینار حل بوده، یه دفعه با موضوع جدیدی مواجه شدن به اسم پول کاغذی. آفرین، حالا بیا پول کاغذی رو تحلیل کن.
شما
میتونم
تنها
پرده حاضر نمیدی هنوز؟
اسم اونجا هست،
منم بودم.
ما هم هست که تو تا این تواهم زنده که من تنها.
آها نه 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 نه، من اینترنت هم قطع شده. آقا بسیم منم بیام که دیگه
در
این
رابطه
خب دوستان یه گزارش بدن از آراء فقها ها مقالی که خوندن.
گزارش
فتاوا،
یه دور فتاوا رو بگین، یه دورم تحلیل. اول فتاوا رو بگین. آقایون تو فتوا در مورد کاهش افزایش ارزش پول چی میگفتن؟ بالاخره من الان به شما امسال 20 میلیون میدم، سال دیگه
20 میلیون. نه حالا این خبر رو اول
حادثه بود، معیت بود به قید متفاوت. بعضی اومده بودن گفتن که آقا اگه این شخص مثلا از زمان پرداخت موثر بوده و نداده و زمانی گذشته، الان دیگه باید توی این فاصله رو اصلاح کنه، بده اضافه شو بده و ریوانس. ولی اگر نه مثلا سر زمان نه همون اندازه بره.
آقای
نوری تون دستبندی جایزه که چجا این نوری
آقای بحثت از داغا میگن که
اگه فاصله طولانی بیوست تفاوت خیلی فاحش بشه بنابرای احتیاط واجب باید مصالحه کنند. بازم
بنابرای احتیاط واجب مصالحه
کنند.
آقای ساوتن برمان کنند جایز نیست، فقط همین قیدی که مثلا زدن که اگه قرضدارنده مطالبه کرده و اینم با وجود قدرت و پرداخت کوتاهی کرده باید از این جهت جبران
کنه. در مثلا همین بزرگوارایی که خوندن سنهای صافی توی بحث جریمه تأخیر تادیه ایشون در واقع آخرش جواز میدن. این سوالی که ازتون میپرسن میگن اگه مفهوم اون شرطی که میداره که اون از فسالیمون که 12% جریمه بگیریم ازش اگر چیزا بود، اگه منظورش مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مورد 12% ربا و حرام یعنی میتونیم مثل دقیقا مثل ربا عالی بودیم، من جریمه میدم ولی تأخیر میدازم. ولی اگه مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که بعد التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهرا اشکال ندارد و لاحق.
یعنی نیو کنید من این که الان دارم جریمه تأخیر تادیه میذارم، هدفم چیه؟ هدفم الزام شماست به اینکه سر زمان بده، دیر دادی من از جریمه ازت میگیرم، یا یعنی اینکه هدفم اینه که اصلا بهتر بوده دیر تر بده، من که سود بیشتری دارم میگیرم. یعنی واقعا انما الاعمال بالنیات یا نه رو واقعیت زمین هم اتفاق میفته. رو واقعیت زمین جریمه تأخیر تادیه عملا یه سوده روی اون سوده قبلی. این سودی که مثلا سود مترفت بازار
به اصل چیز فقط مثلا اون درصدی که تعیین میکنه به اصل وام باشه یا اصل و سود مثلا به اصل و سود مجموع اصل و سود باشه.
روز سودش ما دعوا داریم، اصل و سود چیه؟ میدونم الان کی سود میتونه بگیره؟ سود اصلا هر رباز که اصل و سودش هم شما میگید ربای روی ربا نگیر. گرفتی منظور منو؟
بله.
الان سوال اینه که این جرمه تأخیر دردیه، ما اون سود رو چی میگفتیم؟ چجوری توجیهش کردیم؟ گفتیم آقا این مثلا خرید فروش چیه؟ این سوده چی میشود؟ تبدیل میشود در فروش اقساطین. شما یه کالایی رو که الان 20 میلیون رو قسطی میخرید 30 میلیون، یعنی 10 میلیون باید سود بدیم وسط بابت خرید اقساطین. حالا دو قسط به تأخیر میفته، هر قسط هم 1 میلیون، مثلا 30 قسط مثلا میخواستی بدیم به تأخیر میفته میشه 1 میلیون و 50,000 تومان. چند روز؟ مثلا 2 هفته. این 1,050,000 تومانی که شما داری میدی بابت 2 هفته تأخیری که کردی، این 50,000 تومان عوض چیه؟ اینجا خسارت هم دارم میگرم. تو چی کار داری؟ اصل سود، اصل سود با هم دیگه است. اون الان میدونی دیگه، میگن آقا شما آخونده میگی جریمه تأخیر تادیه چیه؟ حرام. خب بیا دیگه بدهکار بانکی زایده همین فتوای شما. ما وقتی که جریمه بذاریم روی جریمه هم با دوباره جریمه بذاریم غلط کرده نده، هر دفعه که نده داره بدهی تو ضررش تمام میشه.
الان
خب میگه شما الان بهتون بر نخوره، ولی واقعیت اینه که اون طرف دیگه قبل الان تو همین مقاله که خود شما گذاشتین دیگه قبل انقلاب ما اصلا مشکل نشیم، راحت میرفتن بانک ها چین بدهکار نداشتن تو بانک ها قبل انقلاب، بعد انقلاب داشتن. همین مقاله که خود ما داشتین داشتن اینو میگفت،
بعد انقلاب دارن میگیرن که نمیگیرن
بعد انقلاب. همین مقاله، آقا مقاله که خودتون کی گذاشتین؟
همین مقاله هر میشن
نه اون مقاله هم میگه بعدا مجموع تسوس مسئولتی همچه حرفی زده، توی اون هم استفساریه در آوردیم قوه قضایی گفته که آقا اون اصلا کلا جریمه تأخیر تادیه ایرادی نداره. ولی همون فتوایی که شما دادی زیر پاش رو سوت کرده، طرف میگه من مقاله دعای فلانی هم اصلا غلط کردین، آجا ما دارن جمهوری اسلامی داره ربا مخوره از آب مضاعفه. من که اصلا حرفم چیز دیگه است، من چی میگم آقا؟ مصادره. تو غلط کردی دادی. الان واقعا اگه حکومت اسلامی بخواد باشه باید بخش اعظمی از این خصوصی سازی ها رو دوباره مصادره کنه، حتی اگه پول رفته باشه توی اموال پسرش و بچهش و نوه‌ش و اینا به ارث رسیده باشه، باید مصادره کنیم دوباره، یه مصادره بعد انقلابی. الان تنها همینه آره، این از نظر شرعی اینا ها، چون طرف قصد کرده و پول قصدی و مال قصدی حکم چیه؟ واضحه، مصادره. اگه طرف رفته رو اون پول کار کرده اجرت کنه مثل رو فقط چی؟ بعد زحمت میگه آقا من زحمت کشیدم مدیریت کردم اینجا رو، خب چند ماه بوده، خب اونقدر که خوردی خودت، اینقدر که کیف کردی، اجاره این خونه ای که مال من بود، اجاره اینا رو جمع بزن، اینا رو به عنوان اجرت مثل مصادره میکنم، باز زور بزنه به این نقطه میرسه. اگه نه همه شو بعد ازش بگیر و اموال قصبی شروع کرده به کار کردن. نه اون که حرف ما نمیکرد این حرفه،
خب نه اون خیلی حرف بازی
نه، این کلا یه انقلاب میخواد رو خواه این حرفا. اگه فردا این حرفایی که ما داریم زنیم تبدیل به حرفای مورد قبول حوزه علمیه بشه، بعد بشه بخش حاکمیت که همراه با حوزه علمیه است و همراه کرد با این حرفا، بعد شاید بشه کاری. الان که ما یه اقلیتی تو خود حوزه علمیه هم حرفا ما قبول ندارم، ولی مسئله اصلی چیه؟ جریمه تأخیر تعدیه رو شما آخرش میخواید قبول بکنی یا نکنی؟ میگه جریمه تأخیر تادیه خوبه یا بده؟ رو خواهم همین الان خودتون بگید.
اجا الان با تورم اگه شما دارید
میگه دیر تورم دارید، تورم ها تکلیف نکنید. اصلا جریمه تأخیر تادیه رو بدون تورم در نظر بگید؟
تورم نه
ها؟ شما همیشه فرض کردید اون کسی که میدونیم مشکل آیم اینجاد همین بود میگو اگر سود بانکی کم باشه چیه؟ ربا نیست. سود بانکی رو کم کنیم که ربا کی گفته؟ شما همیشه فرض کردید که اون آدم که داره قرض میگیره آدم بدبخته هست. نه آقا جون، عمدتا میگه دیگه داره وام میگیره بانکیه گردن کلفته هست، پول رو داره میگیره میبره تو بازار، آهن سه برابر میشه، دو برابر میشه سرمایهش با دو تا زبان. بعد میاد مثلا سود 5% 10% به شما بده، سودی که اون داره میکنه با مال بیت المال. آقا
چی نبود
نونا وامیلی؟ دو دیگه هم نمیگردن کلوفتی گرده اصلا پول هم نداده. نه من آقا اصلا در مورد انفال گفتیم انفال چجوریه؟ اولا نباید توی لخت تجربه میشه، بدیم به اهله، بعدش هم میگیم میدیم به کسی که اصلا از بقیه بیشتر از همه میتونه آباد بکنه.
یو تفسیر بینید چی
خواهش جویه بینید مثل این اون این مال بکتر بخش زیادی از این پولایی که تو بانکه اصلا پول شخصی اون آدم ها نیست، بخشش پول سپرده گذارش، بخش بیشتریش این اعتباراتیه که اینا خلق دارن میکنن. من بعد بحث بعدی رو بگم، نمیخواستم واردش بشم. یا کنیم که آقا توی بانک شما یه ذخیره قانونی داری، بریم تحقیق کنیم جلسه بعد ذخیره قانونی چیه. خب فهم کنم نه کمش کردیم کمش کردیم کمش کردیم کمش کردیم. چرا؟ چون میگیم کرونا رو
تکلیف
بعد این کرونا به خاطر همین تکلیف کردیم به بانک ها که مثلا بدیه مسکن بدین، بدیه مسکن میگه آقا نداریم، خودو میگه از محل ذخیره قانونیتون بدید، ذخیره قانونیتون کم کنید. ذخیره قانونی یعنی چی؟ هر بانکی الان شما اینقدر پول دارید تو این حسابتون، چقدر بانک ها چقدر از این پولایی که تو حسابشون رو تو حساب شما نگه میدارن؟ یه درصد بسیار ناچیزی از پول توی حساب ها میمونه، یعنی دست بانک پول میمونه، بخش اعظمی از این پول ها توسط خود بانک تبدیل میشه به وام. بعد حالا این وام ها رو بخشش میدن به مردم و سپرده گذارا و افراد دیگه، بخش از این هم میرن باز میره توی شرکت های تابع بانک. یه دست از اعتبارات هم که بانک ها از بانک مرکزی میگیرن توی ایران که بالاخره دولت مبدا همه چیزه، که دولت مثلا یه خط اعتباری باز میکنه برای فلان هم برای فلان کار برای همون کار، این خط اعتباری همون سرقه پولای دولت بانک مرکزی. خب اینا عملا با یک پول دو تا پول تولید میکنن، حجم پولی کشور به واسطه همین کاری ذخیره قانونی. و الان شما یه پول داری که تو کارتته، یه پول همون بابا داره که دوباره توی کارتشه تبدیل شده به وام، خیلی داره این اضافه میشه پای پولی رو توسعه میده دیگه، بدون اینکه شما اصلا پول خلق کرده باشه بانک مرکزی. یعنی خود این بانک هم در حال خلق پول هست. یه زمانی بود اصلا بانک های جور دیگه جذابتری خلق پول، یعنی این دیگه خیلی واضح بود، شما میرفتی چک بانک داشتن. یعنی چی؟ یعنی 100,000 تومانی الان یه وقت از شما یه 100,000 تومانی بانک مرکزی میزنه، شما دست میگیری میبهی مثلا این برای اون بر، یا وقت ازش نه خود بانک، بانک ملی 100,000 تومانی 100,000 تومانی میزد، بانک سپهم برای خودش 100,000 تومانی داشت. شما غیر از 100,000 تومانی که داشتی 100,000 تومانی هم این بانک زده بود، ولی میچرخید به نام
پول چاپ کردی،
پول 100,000 تومانی چاپ میکرد. بازه اون موقع ها 100,000 تومانی، اون موقعی که مثلا یه کارمند زور میزد مثلا حقوقش، یه کارگر حقوقش مثلا به 300,000 تومان میرسید، الان بخواد چاپ بکنه 1,000,000 تومانی مثلا شما بسن باشه بود پول 1,000,000 تومانی مثلا با چاپ بکنه، این چقدر پول تولید میکنه؟ سوال اصلی اینه، بانک عملا داره وارد این چرخه میشه، چرخه تولید نقدینگی و بعد ذخیره قانونی. حالا سوال اینه که بانک سودشو بیاره پایین با من به نفع بیت المال و مردم، یا ببره بالا؟ من اصلا پولن نمیخوام وارد این مال، اصلا این معادله معادله غلطیه دوستان. کی گفته سود کم از زیاد؟ کی گفته سود صفر؟ سوال اینه کی وامو میگیره؟ که اصلا کلا مثلا این دعوای ما نیست. برگردیم به اون بحث انفال. تو بحث انفال مثلا ما چی بود؟ مثلا ما هم گفت خراج چقدر، اندازه خراج چقدر باشه؟ که یه دعوایی بود تو روایت که آقا انقدر خراج زیاد که خدا لعنت نمونه. حضرت نگفت یه خدا لعنت نمونه اگه حکومت مهدوی بشه سود دارن مردم همه رغبت میکنن. طرف میگه با این زمین دیگه اصلا من سودی نداره، من اصلا دیگه نمیخوام روی زمین کار کنم. یادتون هست؟ اینو بذاریم کنار. در مورد این اهل بیت بحث میکردن که واقعا ظالمانه داری خراج میگیری، اما اصل دعوا این نیست. اصل دعوا اینه زمین رو به کی میخوای بدی که بهره برداری کنه. دعوای اصلی اینه این نمایندگی چجوری داره توزیع میشه. این پولی که عملا داره توسط بانک دوباره توضیح میشه، یعنی خداوند میگه قسم نابینه ها معیشت ها، یه مقدار پول به شما داده، یه مقدارم به شما، بانک ها اومدن اینا رو جمع کردن دوباره دارن توضیح میکنن. این دوباره توضیح بانک رو چه منطقیه؟ چرا به این آدم اینقدر داده میشه به اون آدم دیگه مبلغ دیگه؟ ما بیدوستی مثلا سود نباید محورش این باشه، سود باید محورش اتفاق واقعی اقتصاد باشه. حالا یه وامی داده شده به کسی، فرض از بانک بیاریم بیرون تا چون بانک رو باید بذاریم تو معامله بعد در موردش بحث بکنیم، فرض رو بذاریم روی یه معامله بین دو نفر آدم. من به شما یه پولی رو دادم 20 میلیون، سال دیگه با این 20 میلیون شما یخچال هم اگه میگرفتی سال دیگه این یخچال هم شده 30 میلیون. دارم به شما اتفاقا شما رفتی یخچال هم خریدید. من قرض دادم سال دیگه باید چقدر پس بدم؟ طبق فتوای مراجع میگن اگر فاحش باشه. خب فاحش یعنی چی؟
مثلا
20
سال مثلا فاصله بیفته.
نه فاحش فاحش زمانی میگن. نه واقعه
همه زمانی بوده آن توی فتاوا
فاحش به نظر به خاطر
خود زمانی
فاحش بود. بعد میگن که خب برد که مثلا یک ضرر کم رو که مشکلی نداره. حالا مثلا من یه میلیون دادم 10,000 تومن تورم اومد رو اون یه عرف میره. ولی اگه میلیون هم شد 3 میلیون
این مستند فقهی داره دوستان. این فتوایی که آقایون دارن میگن آقا ما رفتیم تو روایت خودمون دیدیم آقا اون موقع چیزم زمان اهل بیت هم ما تورم داشتیم افزایش بدم میگه دقیقه رو کاهش بدم میگه کسی نمیگفته چون تورم حدیث اومده حالا من درهم و دیناری که بده دادم الان باید بیشتر درهم به من بدی. تورم شدن قبلا ما با این درهم ها میرفتم یک دونه اصل میگرفتم، الان نصف اصل من به من نمیدم به رحم مشاع من مالک اصل هم نمیشم. پس هیچ الان من باید پول بیشتری از تو مطالبه کنم؟ نه آقا میگن درهم داده همون قبل میگید دینار داده همون. پس فتاوای مراجع روی حساب خود متون رباییه. اما از اون ور دیگه مراجع نظام با یه قاعده دیگه طرف هم به اون هم هست، قاعده لازرم. میگن بر اساس لازرم ما با هم میبنیم این خانومی که مهریش 100,000 تومن بوده الان میاد مطالبه مهریه میکنه و بعد از قبل انقلاب 1,000 تومان بوده الان 1,000 تومان میخوای بهش بدی، پیرزنی شده این زندگی رو برده جلو 1,000 تومان بهش بدی. انصاف اینه، واقعا ظلمه، بلا شک ظلمه. آقا میگن به اون جایی که بلا شک ظلمه رسی، یعنی نگاه کن رو متیقنا دارن حرکت میکنن، میگن ظلم فاحش شد. من اینجا قاعده لازره رو میارم جلو میگم جبران باید کنم.
کی گفته
دوزان فاحش از من
بود بشه؟
چون قاده لازرر این رو میگه قاده لازرر به عبارت دیگه جایی جایی میشه که به شکل بسیار واضحی عرف در قضاوت میکنه که ضرره و ضرر غیر قابل قبول عرفیه. قاده نیا کنیم قواعد دوستان یک مثل مفاهیم هست. قبلا من در مورد مفاهیم صحبت کردم. مفاهیم یک نقطه ای هست تیف گونه یک جایی هست میدونی این مفهوم اصلا کلا اونجا نیست، یه جایی میگه این مفهوم شاید باشه، یه جایی هست میگه قطعا اینجا هست. یواش یواش میره مفهوم توی دیگهش پیدا میشه. به عبارت دیگه مفهوم یک حالت تیف گونه داره، این مرکزشه نقطه جوهری مفهومه. اینجا هم همینطور. اینجا قطعا مفهوم نیست. اینجا هم قطعا مفهوم اینجا هست. حالا مفهوم هایی که دو وجهی هم، بعض از مفهوم سه وجهی هم، بعض از مفهوم تک وجهی هم، یعنی چی؟ یعنی مفهوم اینجا قطعا نیست، اینجا قطعا هست، اینجا چی؟ احتمالا هست. اینجا مثلا اینجا شما دو قسمت هم میتونی بکنیم، بگی اینجا احتمالا نیست، اینجا احتمالا هست، مثلا به احتمال قوی هست، اینجا قطعا هست. اینجا نمیدونم، قابل الا ضرر یه جایی قطعا هست. اینجایی که فقها ها جاری میکنن چه مفهوم و چه قاعده را. توی اینجایی که نمیدونن احتمالا اینجا میریم سراغ قواعد اصولی. یادتون هست که قواعد اصولی عمدتا جایی بود که شما شک دارید. خب لذا لازرر اینجوریه که جاری میشه. این مبنای فتوای فقها خوبه، حرف خوبیه، یعنی یه چارچوبه، آره یه چارچوبه اولیه رو روشن کرد که آقا ما تو متونمون تورم محور از محور تعیین باز پرداخت دی نیست، بوده تورم. از اون ور دیگه هم لازرر میگه که ضرر فاحشی که بالاخره باید جبران بشه، این قاعده است. ما متن روایی هم نشه باشیم اینو دیگه ربا حساب نمی کنه. اما سوال به قول دوستان، این وضعی که امر مبهمه رو میشه به انضباط کشید یا نه؟ که این مطلب خیلی زیاده. به عبارت دیگه آیا واقعا حجم میزان تورم بعد از شکلگیری پولهای بدون پشتوانه و از بین رفتن سیستم برتون بود همون قواعد رو داره که قبلا داشت؟ کسی این بخش سیستم برتون بود رو از اقل از تو ویکی‌پدیا خونده یا نه؟ سیستم رو مستمره ویکی‌پدیا شو آه ویکی‌پدیا شو من خواهد الان من سیستم بهتون بوز همی الان سرچ بکنیم بزنیم تو گروه میگه. خب آیا واقعا بعد از این که دیگه شما هیچ همه پشتوانه رو بذاشی کنار، واقعا حجم تورم همون حالت قبل رو داره؟ همون تو ایران و خود ما حالت عادی نیست انصافا. یعنی شما الان اون اتفاقی که میخواسته به 10 سال بیفته به 15 سال بیفته شما تو 3-4 سال داری میبینی. آه؟
سه چهار سال
چیه؟ نه چون ما مثلا واقعا تورم رو نگاه بکنیم توی از اول انقلاب یه تورمی رو ما داشتیم، قبل انقلاب هم داشتیم، یعنی زمان هویدا هم تورم جدی بوده. خب این از بحث اول. پس اینجا ما باید بتونیم قواعد رو مشخص بکنیم. آیا در دوره جدید همانند دوره قدیم میتوان آن معیار رو که آقا تورم بوده دیگه، اصلا کلا معیاری برای تورم اینجا نباید مورد ملاحظه قرار بگیره رو جاری دونست یا چیز دیگه باید بگیم؟ طبعا اینجا سوال اصلی هم اینه که اصلا پای پولی رو دولت باید ثابت نگه داره یا نباید ثابت نگه داره و الی آخر. خب بیاین روی بحث بعدی که اینجا دعوا میاد روی همین نقطه قانونی ما. برای اینی که این سوال جواب بدیم که توی این بازه، یعنی جایی که پول جدید متفاوتن ماهیتن از پول قدیم، اینجا مثل پول قدیم تورم اثری نداره، اینجا هم تورم قطعا اثر داره، درسته؟ این فتوای مراجع دیگه. اینجایی که پول جدید متفاوت از پول قدیم، ولی ما نمیگیم من چه فتوایی رو بدیم. اینجا سوال اینه، این پول جدید چیه؟ ماهیت این پول جدید آیا ما با یه چیز دیگه ای مواجهیم؟ مثلا ماهیت پول جدید، ما گفتیم زکات به درهم و دینار تعلق میگیره، زکات به این پول تعلق میگیره. یعنی اصلا ربا، گفتیم ربا کجاست؟ مکیل. ربا تو کجاست؟ مکیل و موزون.
پول قدیم اصلا به هیچ
وجه چیز
نداره،
تو تعویض نداره. بله؟ تعویض
اصلا
نداره
پول قدیمی.
چرا؟ ولی توی قرض و بدهی تاثیر الان میخونیم رو واسهشون. اونجا
دیگه
قرارداد خارجی بخونید. من به نظرم الان من اجازه بدین که بحث تطبیقی رو متون رو مثل بحث قبلی بذاریم آخرش. من این دفعه فقط چون وقت نداشتیم یه مقدار رفتم جواب نهایی خودمو دادم، چون نمیتونیم الان فرصت خیلی زیاد نداریم. چند جلسه دیگه داریم؟ خب ماهیت پول جدید رو ما اول از همه ببینیم. این پول جدید ماهیت چی چیه؟ میتونیم ربا بخوریم مثلا اینو؟ اصلا میشه خرید و فروشش کرد؟ چه اشکالی داره؟ آقا من 100 میلیون تومن رو به 120 میلیون خرید بفروشم، 100 میلیون تومن من به شما فروختم در عوض 120 میلیون تومان نسیه. میشه این کارو کرد یا نه؟ اینا درهم و دیناره که ربا بشن؟ دوستان جواب شفاف بدن. آره پولو 100 میلیون تومان هم 120 میلیون فروختن ربا؟ آه؟
پولو بشن یکی ربا
پول چیه؟ ماهیت
پول؟ پول
چیه؟ پولو که نمیشه اونجوری که مثلا
اینترنت
بفروشیم. چرا یه پولو می‌فروشیم دیگه؟ پول 100 میلیون، آره 100 میلیون تومان پول به 120 میلیون تومان فروخت، 100 میلیون تومان نقد می‌شه، 120 میلیون
کاغذ
می‌فروشیم. مثلا یعنی روزی که من 100 میلیون
رو چی
شه؟ ربا در دو، ربا در دو چیز میشه. آقا ربا، ربا در دو چیز ممکن بود. یا ربا می اومد توی درهم و دینار و نقده، که درهم و دینار نداریم ما، یا یک درهم و دینار نیستن
نقده
این نه نقده این نیستن نقده من شما زکات رو مگه از این اسکناس میگیری که بخوای به اونجا که میرسه میگی نقده درهم و دینار برداشه؟ خب از اون طرف دیگه، از اون طرف دیگه، از اون طرف دیگه مکین و موزونم که نیست.
نیمانده شرط
حالا هم اینا تحلیل دیگه. خب اینا تحلیل دیگه خودش نیست. شما قشنگ میرسد میگه آه یه کالاست، مثل یه کالا 100 میلیون رو من دادم. نه آقا میشه یه الان من
کالا هم
نیست. نه فرض کنم مثل یه چیز دیگه هر چی اصلا شما چی کالا
هم نیست. بس برم شما میره پول بقیه کالا هم نیست. به معاملات شما حتما جواده دیگه. تو بگو کارا میشی
اگه بسیاری به این کاغذ که مالیت داده باشه اصلا مالیت نداره سر بیستون
کار من همه کجا دو بده من
خب باشه بگو آقا چی داری میخوادی اون حقا چی داری میخوادی
پول دارم میخوادم پول پول پول
پول چیه
پول که هر داری
پول همینه که دست شماست پول چیه؟ شما داری ترجمه ها میکنی پول همینه که شما داری آقا همینو به من بده 100 میلیون میدی سن الان میگی دقت کردین آقا مشکل کجاست؟ یعنی اون جایی که محور اساسی ربا خوریه نمیتونی بگی خرید و فروشش ربا نیست یا هست.
نمیتونی
بگی ربا هست. نمیتونی بگی ربا هست. ربا نیستش هم نمیشه ربا هست. خب همین وسط نمیدونی هست نمیدونی نیست. ولی چون واقعا میگی دیگه واقعا اصلا این دیگه الان فقها میگن آه این قطعا ربای 100 میلیون دادی 100 میلیون چون قرض دادی کلمه قرض رو بیارم وسط قرض ما قرض ما واسه ببین من یه چیز رو قرض دارم مثلا میگم هر چی لپتاپ دادی لپتاپ باید بگیری درسته؟ گندم دادی گندم باید بگیری هر چی قرض دادی همون رو باید بگیری پول دادی پول باید قرض بگیری میگه من قرض ندادم من چیکار کردم؟
فروختن خرید و فروشه، خرید و فروشه. من نسیه نقد دادم، نسیه میخوام
اونجا همون تونستم یه
زیده
بگم من گندم آمال نرده این بود
که بگم من مجلس اونا دیگه اینجا نداری شما فیل مجلس باشه
یه
طرف کیلو گندم رو به دو کیلو گندم اون مکیلو موضوع نمیتونه، این مکیلو موضوع تو معدود من میتونم برم سیگاه کنم تخم مرغ بدم، تخم مرغ نقد بدن، تخم مرغ نسیه
دو برابر
شد، هیچ مشکل نداره گردو معدود و میشد باش این کارو کرد. پولم معدوده. آقا همه این بحثایی که کردیم چی شد؟ همه رب هوا با پول قشنگ برو رو برو اصلا شما چه نیاز داری به کار دیگه؟
چه
ویژگی داره؟ یکی که ویژگی داره، پایش راست رو راحت کردن هم می‌گه. ایشون میگه ما همین همه گفتیم سر کار اول از من می‌گفتید تو پول گیر نکنه نمی‌شه. الان دعوا تازه داره جدی میشه که آقا این پول، این پول چیه؟ سوال بعدی همین سوال آقای ارسلان‌زاده و بقیه دوستان، این پول چیه؟ سوال خود شما. این پول چیه؟ خب آقا این مقاله که خود تو خوندی جلسه بعد همه مقاله رو میخونن میگن این پول چیه، جلسه بعد گزارش مقاله این پول چیه، روایات رو فرض بریم میگن که جلسه بعد روایات هم خوندیم، ولی من فقط گزارش چی رو میگیرم از شما؟ گزارش آرای فقها، نه اون فتاوا. همین مقاله که گفتیم بخونید، از جای دیگه هم سعی کنیم بریم مطالب دیگه رو پیدا کنیم. اونایی که میگن حواله، رو چه حسابی دارن میگن حواله؟ اونا اگه کسی هم تونست یک مقداری بره تاریخ چکو، تاریخ چک در بیاره، سکوک فکر روایت هم در بیاریم بد نیست. صلى الله على محمد وعلى آله. من هنوز وارد بحث حاکمیت نشدم. این بحثو که حل بکنیم میریم سراغ این که اصلا حاکمیت یه چیز دیگه است که مثلا داره پول ارزش داره. یعنی بیت کوین الان پشتش کیه؟ چیه؟ چه جوریه؟
الان معامله بیت کوین پول در واقع دیگه.
آره اون پول.
نه حالا خیلی
خوشش خوبی باشه
که
دیگه ارزه. شما الان تو فارکس داری چی کار میکنی؟ اینه که فارکس کار میکنن ها؟
اینا یه ارزه نیست، اینا یه ارزه
نه، ارزه مختلف رو هم معامله میکنن.
معامله از
دیویس دولار دیگه پول نفرمید چی؟ الان اینه دیگه، معاملات ارزی متعدد چند وجهی میکنه، ولی خب ارز مدتدار اینو میگیره برای اون مدت دیگه انقدر ارز الان بده، اما اصلا معاملات دارن که اکثر شیراز دارن از نگاه اولیه شهری معاملات مدتدار، اما درستش چه کرد؟ این چی راه هست؟ همه چی راه هست؟ طبق فتاوای موجود
برای مصرف
نکنم بسید شما برق هسته ای تنگه تولید بکنیم برای چی مصرف بکنم مثلا بکنم
معاملش
که رو
بکنم
یعنی
شما
بیشتر داریم؟ نه، استخ داریم. 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 بیشتر داریم؟ نه، است